أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك فما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قرآن کریم در توحید خلقت تمام اشیا را مخلوق خدای سبحان می داند که الله خالق و کل شیء، و در این آفرینش چیزی جز حقیقت راه ندارد که فرمود ما آسمان و زمین را به حق خلق کردیم، به باطل در خلقت راه ندارد. ما خلقنا السماء والارض ما بینهما باطلا، در بخشای دیگر دارد الا بالحق. پس خلقت منحصرا کار خداست و این خلقت به آفرینشم بر محور حقیقت است، یعنی روی نظم علی و معلولی. از یک سو هر چیزی در جای خود قرار بگیرد، از سوی دیگر ربوبیت و پرورش اشیا هم بر اساس توحید ربوبی منحصرا در اختیار خدای سبحان است که او رب العالمین است، همانطوری که خالق کل شیء است. و ربوبیت و پرورش پروردگار هم بر اساس حکمت است، چیزی را بدون حکمت نمی پروراند. این امور چهارگانه، یعنی خلقت منحصرا در اختیار خداست و خلقت با حق است، ربوبیت منحصرا در اختیار خداست و ربوبیت با حکمت است، این امور اربعه جزء سنت های لایتغیر الهی است. اگر فرمود لن تجد لسنت الله تبدیلا و لن تجد لسنت الله تحویلا با عبارت های گوناگون این مطلب را بیان فرمود، یعنی در هیچ کدام از این امور یاد شده دگرگونی و تغییر راه ندارد. نه میتوان خلقتی پیدا کرد که همراه با حقیقت نباشد و نه میتوان ربوبیتی به پرورشی به پروراندنی یافت شود که همراه با حکمت نباشد. اون بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه که فرمود یا من لا تبدل حکمته الوسائل، ای خدایی که با هیچ وسیله و توسلی نمیتوان حکمت او را تغییر داد. خداوند ما را به توسل دعوت کرده است. وابتغوا الیه الوسیله، تو قرآن، تو روایات، نماز وسیله است، اعتقاد به توحید وسیله است، اقرار به گناه وسیله است، توسل به اهل بیت علیه السلام وسیله، اینا وسیله، عبادت ها و مناسک اینا وسیله. هیچ کس نمیتواند با توسل به یک وسیله مسیر حکمت خدا را عوض بکند که خداوند در یک جا کاری غیر حکیمانه معاذ الله انجام بدهد. یا من لا تبدل حکمته الوسائل، این امور جزء اصول ثابت است. اون چه بین موسی و خضر سلام الله علیه ما گذشت در همین مدار حق به محور حکمت بود، نه کاری بر خلاف حق انجام گرفت نه کاری بر خلاف حکمت. موسای کلیم سلام الله علیه این اسرار را به وسیله خضر از ذات اقدس اله تلقی میکند که اینها نموداری از کارهای الهی است. اگر یک جایی کاری انجام گرفت به حسب ظاهر ما توان تحلیل اون را نداشتیم، به نحو اجمال علم داریم که حتما حکمتی هست، یا امتحان الهی هست، یا کیفری است که ذات اقدس اله بر اساس تنبیه و عدل دارد یه عده‌ای رو تنبیه میکند، یا آزمونی است که خدای سبحان برابر این امتحان میخواهد طیب را از غیر طیب جدا بکند. اینها اصول کلی است و اختصاصی به این سحادثه ندارد. هر کاری را که ذات اقدس اله انجام بدهد، چه در خلقت باشد، چه در پرورش، چه در خالقیت، چه در ربوبیت، با حقیقت از یک سو، با حکمت از سوی دیگر همراه است. مطلب بعدی آن است که اگر وجود مبارک موسی کلیم از علم ظاهر به تنزیل برخوردار است که بر اساس اون شریعت را اداره بکند، و اگر وجود مبارک خیز سلام الله علیه ما از علم تعویل برخوردار است که بر اساس اون علم تعویل عمل می کند، اینها نباید گسیخته و گسسته باشد. چرا؟ چون تعلیم صاحب شریعت از صاحب تعویل و آگاه کردن صاحب تعویل نسبت به صاحب شریعت باید برابر یه اصول مشترکی باشد. اگر یه اصول مقبول و مشترکی بین این دو نشأ نباشد، نه سؤال صاحب شریعت جا دارد نه پاسخ صاحب تأویل. اگر صاحب تأویل برابر یه سلسله اصولی انجام کار انجام میدهد که اون اصول در عالم شریعت جایی ندارد و صاحب شریعت در حوزه شریعت کارهایی را میطلبد که پاسخی در عالم تأویل ندارد، این گسیخته است. هرگز نمیتوان به صاحب شریعت گفت که با صاحب تأویل همسفر شو به چیزی یاد بگیر. البته سه راه دارد که دو راهش ممکن است، یک راهش غیر ممکن. اون دو راهش ممکن است که شاگردان حوزه شریعت را پیش صاحب شریعت میبرن، میگن علم یاد بگیر. صاحبان علم تأویل را پیش صاحب تأویل میبرن، میگن تأویل بیاموز. اما کسی تو حوزه این دو تا راه هست ممکنه، یعنی خضر ممکن شاگردان خاص داشته باشه، چه اینکه وجود مبارک موسی سلام الله علیه امام شاگردان مخصوص داره. اما کسی که در حوزه شریعت است بخواهد وارد حوزه تأویل بشود، به چیزهایی را فرا بگیرد، حتما باید یه اصول مشترک بین الحوزتین باشد. اگر علوم به اصول مشترکی بین این دو حوزه نباشد، هرگز ممکن نیست کسی که با شریعت کار میکند بتواند در حوزه تأویل راه پیدا کند. اینم یه مطلب. یکی از اصول مشترک بین الحوزتین که در این قصه سهم تعیین کننده دارد این است که هر اهمی بر مهم مقدم است. یعنی اگر در مسئله خلقت ما حق محوریم، یکی حق بود یکی احق، اون که احق است باید متبع باشه. و اگر در حوزه ربوبیت یکی حکمت بود یکی احکم از این حکمت بود، اونی که احکم و افضل است باید متبع باشد. این اصل پذیرفته شده بین حوزه شریعت به حوزه تأویل است که هر اهمی بر مهم مقدم است. این چون مقبول بین وجود مبارک موسی و خضر علیهم السلام است، خلاصه جوابهای سگانه از این سه داستان به تقدیم اهم بر مهم برمیگردد. این تقدیم اهم بر مهم هم برای صاحب شریعت مقبول است، هم برای صاحب تأویل. در جریان قصد و غرق و خرق سفینه فرمود ما یه مختصری آسیب به این کشتی رسوندیم برای که اصل کشتی محفوظ بماند. خب گاهی در انسان عضوی از اعضای انسان را قصد میکنند تا اصل انسان محفوظ بماند و سالم و زنده بماند. این تقدیم اهم بر مهم است. تقدیم اهم بر مهم در همه امور هست، چه در مسائل مالی چه در مسائل نفسی. در جریان قتل هم اونجا هم باز تقدیم اهم بر مهم بود، برای اینکه این بچه اگر بالغ میشد چندین مفسده را به همراه داشت، خودش به کفر و طغیان میکشید، پدر و مادر رو به کفر و طغیان میکشند، دو خودش به عذاب علیم گرفتار میشد، سه پدر و مادر به عذاب علیم گرفتار میشدند در قیامت، چهار. این چهار خطر برطرف شد با اینکه این یه عمر کوتاهی داشته باشه، بعد در قبالش خداوند به پدر و مادر او فرزندی بده که این فرزند هم ایمان دارد و به بهش می رود، هم باعث تقویت ایمان پدر و مادر از اونها را به بهش می رساند، هم در رابطه فرزندی و پدری مهربان است و رؤوف است و اقرب و رحمن است. پس همه این مسائل میشه اهم، این اهم بر اون مهم مقدم است. اما در جریان جدار درست است که اینها خود را در معرض ضعف قرار دادند و قرآن کریم هم تعبیر به اضافه کرده، یعنی مهمان پذیری. ضعف یعنی مهمان، مضیف یعنی مهمان پذیر. حرمت این دو بزرگوار را حفظ کرده، اینا استطعام تکدی نکردن معاذ الله و قرض هم نخواستن. ضیافت یه امر مشترک بین المللی است که فطرت میپذیرد، عقل میپذیرد، در قبال لئامت است. به چیز خوبی هم هست کسی بگوید من مهمان شما. این مهمان شدن نقص نیست، مهمان پذیر بودن هم کمال است، این با کرامت سازگار است. و هرگز مسئله تکدی و درخواست رایگان و مفتخوری و اینا توش مطرح نیست، یه فضیلت خاصی است به عنوان ضیافت. این را ذات اقدس الله در درون هر کسی نهادینه کرده است. اگر کسی در اثر اغراض و غرائز این فطرت را دفن کرده باشد، قد خواب بند از ساها، ممکن است به این فطرت پاسخ ندهد. وگرنه ضیافت یک کرامت بین المللی است، یعنی زبان مشترک تمام انسان هاست که اضافه کردن یعنی ضیف پروری جزء فضائل است و قرآن هم تعبیر به اضافه کرده. خب اینها در معرض ضیافت قرار گرفتن، اهل اون قریه مهمان پذیر نبودن. این یه کاریست که انسان بگد خب اینا که لعیمن ما اینا رو رها کنیم. اما اهم از اینها این است که این دوتا غلام یتیم بودن، پدرشون آدم صالح بود، صلاح پدر هرگز فراموش نمی شود، به فرزند او میرسد، به نتیجه ها و نوه ها و نبیره ها و ندیده های او میرسد. حالا اون گنج، خواه گنج مادی باشد یا نه نسخه خطی باشد، کتاب علمی باشد، میراث فرهنگی باشد، که اینها بزرگ میشن به این کتاب خطی رو میگیرن، اون میراث فرهنگی رو میگیرن. تو اون کلماتی که نوشته شده شهادتین بود شهادت به وحدانیت خدا بود، شهادت به رسالت وجود مبارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم بود. اینا فضیلت بود، اینا ذخیره بود. حالا چه گنج مادی، چه گنج معنوی به این بچه ها باید برسد در اثر صلاح پدر. امر مهم اون بود که انسان بالاخره که گرسنه است با ضیافت گرسنگی خود را برطرف بکند. ولی اهم از اون این است که حالا اگر در این قریه مردمان مهمان پذیر نبودن، انسان نباید در اثر لئامت یک عده اون صلاح پدر این ایتام را هم فراموش کند. خب این تقدیم اهم بر مهم یه اصل مقبول معقول مشترک بین شریعت و تعبیل است. این اصل چون پذیرفته شده است، وجود مبارک خضر و موسی سلام الله علیهما بر برابر این اصل مشترک این سه تا قضیه را تفاهم کرد. مطلب دیگه این که وجود مبارک خضر دو تا حرف زد. یکی این که این کار من به دستور من نبود، من این چهار تا کاری که کردم، سه تا کار مربوط به این قضیه است، کار اخیرم اعلام تفرقه است، گفتم هازا فراق و بینه و بینک، اون چرا که من انجام دادم به دستور خود من نبود، به دستور ذات اقدس اله بود، ما فعل تو ان امر. این یکی. دوم این که نفرمود تعویل کارهای من این است، فرمود تعویل اون که تو نتوانستی تحمل کنی این است. محور اعتراض یا سؤال شما که اعتراضی نبود، استفهامی بود، شما دنبال جواب سؤال خودت بودی. من در صدد این نیستم که کار خودم را بیان کنم، چون برای من روشنه. شما در صدد سوال بودی که چرا این کار را کردیم، جواب شما در حقیقت جواب سوال شما این سه قضیه مطلب است، نه راز کار من. راز کار خودم رو که میدونستم. بنابراین این که نفرمود ذالک تعویل ما فعلته، بلکه فرمود ذالک تعویل ما لم تستطع علیه صبرا، اینه. مطلب بعدی که در فرمایشات مرحوم سید مرتضی هست که اون حالا الان باید بررسی بشه. قبل از اینکه بقیه عبارتهای مرحوم سید مرتضی را بخونیم که تتمه بحث روز چهارشنبه بود، این نکات مونده را که در این سوالها مطرح هست بررسی بشه تا برسیم به اون بقیه پاسخ مرحوم سید مرتضی. نه خوب، چون اگر چون که وجود مبارک موسی کلیم مثل پیغمبر اسلام علیه و آله و تحته و سلام مظهر اسم اعظم بود، بله این باید همه چیز رو بدونه. اما غیر از وجود مبارک پیغمبر اسلام، دیگران حوزه علمشون محدوده و به تدریج یکی پس از دیگری رو عالم می شود. ارواح انبیا که خلق الله الارواح قبل الابدان تون عالم بودن، در قوس نزول البته اون چرا که باید بدانن می دانن. اما در قوس صعود که از این طرف به وسیله عبادات کامل می شود، همه اینها بر اساس رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما پیشرفت بکنن. یکی میگه رب زدنی علما، یکی میگه رب اشرح لی صدری، مانندان. اینا که در تلیعه عالم در قوس صعود همه وحی و امثال ذالک را که نمیدانن، در قوس نزول بله اونجا که بودن میدونستن، اما اینجا که هستن به تدریج خود رب زدنی علما هست، به تدریج رب اشرح لی صدری هست و مانندان. یکی از راه‌هایی که وجود مبارک موسی کلیم باید از تعویل برخی از کارها عالم بشود، همین برخورد با خضر سلام الله علیه است. دیگر البته کسی معاصر پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم باشد که حضرت بخواد از او استفاده کند این فرض ندارد، چون خودش مظهر اسم اعظمه. اما انبیای دیگر که مظهر اسم اعظم نیستند، هر کدام مظهر اسمی از اسمای الهی هستند، این محذوری ندارد که یک پیغمبری از یک ولی از اولیای الهی مطلب رو یاد بگیرد. بله دیگه، این اعلم بود نسبت به تمام امتش، در تمام حوزه شریعت اعلم بود، اما در علم تعویل که مورد تکلیف نیست که نباید اعلم باشد. که از اون به بعدم وجود مبارک موسی کلیم مأمور نبود که کاری که خضر میکند او هم انجام بده. که در باره ظهور حضرت سلام الله علیه گفته شد وقتی حضرت ظهور کرد گاهی برابر علم باطن عمل میکند، اما بنابر این نیست که انسان پیغمبر یا امام علیه السلام برابر اون علم باطن عمل بکنند. قد مر غیر مره که وجود باره که پیغمبر به صورت حضر فرمود انما اغذی بینکم بالایمان والبینات، با اینکه دو آیه در سوره مبارکه توبه به صورت شفاف و روشن دارد، هر کاری که میکنید پیغمبر به خدا میتونند. قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله، در یه آیه بر مؤمنین هم دارد که بر ائمه تطبیق شده است. خب ما هر کاری میکنیم حضرت میدونه. عرض اعمال هم از همین قبیله، یک روایت دو روایت هم نیست. این دوشنبه و پنجشنبه منحصر نیست، در دوشنبه و پنجشنبه سان عمومی تقریبا، وگرنه هر کاری میکنم او که شاهد است، در قیامت هم باید شهادت بدهد، شهید یوم القیامه است، حجیج یوم القیامه است، الان باید بدونه و میدونه. اما بنابر این نیست که در حوزه شریعت برابر علم باطن عمل بکنن. که فود محکمه قضایی من با یمین و بینه اداره میشه، مبادا کسی در اثر بینه زور یا یمین باطل وارد محکمه بشه و محکوم له بشه، مالی رو بگیره، بعد بگه که من این رو با محکمه پیغمبر مراجعه کردم، از دست خود پیغمبر گرفتم، برای من حلال است. فرمود اگر کسی بینه باطل داشت یا قسم دروغ خورد، مالی رو از محکمه من به قضا و داوری خود من گرفت، این انهو قطعت من النار، این آتش داره میبره. بنابر این نیست که ما اون چیزی میدونیم در دنیا عمل بکنیم، دنیا برابر با همین ایمان و بینات. خب بعد از اینکه وجود مبارک موسی کلیم به اسرار الهی عالم شد، از اون بعد هم دیگه اینطور نبود که مثل خضر عمل بکنه. که بنای شریعت بر همینه، اگر امام معصوم سلام الله علیه یا پیغمبر صلی الله علیه و سلم به علم باطنشون عمل بکنن، مردم مجبورن آدم خوب باشن، اینکه کمال نیست. الان فرمودن مردم آزادن، هر راهی رو که میخوام بپذیرن برن آزادن، ولی قیامتی هست، جهنمی هست، تا اینکه حسن و قبح اعمال، سوء اختیار و حسن اختیار مشخص بشه. و علم خیلی از علومی که به عمل نمیرسه. الان ما خیلی از چیز از این قضیه فهمیدیم، اون اصول پنجگانه که فهمیدیم از همین قضیه بود که عالم مخلوق خداست یک، به حق خلق شده دو، عالم مربوب خداست سه، به حکمت اداره میشه چهار، خیلی از اسرار است که بر اساس اهم و مهم انجام میشه پنج، ما مطمئن میشیم که کار خدا اعتراض بردار نیست. میفهمیم هیچ، اینا کل شیء خلقناه به قدر، این کفا به ذالک علما، برای ما آرام بخش دیگه. ما سعی بکنیم که خودمون رو در مسیر حق، در بخش خلقت، در مجرای حکمت، در مجرای فیض بحث ربوبیت قرار بدیم تا فیض بگیریم. هیچ اعتراضی نمیتونیم بکنیم نسبت به عالم، برای اینکه عالم بر مدار حق داره میگرده. این افاده علمی میکنه و اساس عملی هم بر اساس حوزه شریعت است. البته خب مطلب بعدی آن است که در بحث‌های قبل داشتیم وجود مبارک خضر یا الیاس اگر الیوم زنده باشند جزء اولیای الهی هستند. دیگه ممکن نیست در زمین باشند وحی شریعت و نبوت و تبلیغ احکام به اینها القا بشه که از طرف خدا وحی برسه به اینها که فرونشه حکمش اینه، فرونشه حکمش اینه، برای اینکه این با خاتمیت سازگار نیست. یا اینها الیوم نیستن، یا اگر هستن به عنوان ولی از اولیاء الهی هستن، نه به عنوان نبی. اون جریان لا نبی بعدی و مانند اون اطلاق دارد، یعنی بعد از من دیگه وحی تشریعی نمی آید. خواه کسی از قبل بوده و بعد از من حیات او ادامه داشته باشد یا نه بعد از من بیاید. تو بیانات نورانی هستم در نهج البلاغه این است که در رحلت پیغمبر صلی الله علیه و سلم به حضرت عرض کرد لقد انقطع به موت که ما لم ینقطع به موت احد، یعنی با رحلت شما وحی تشریعی قطع شد که با رحلت هیچ کسی در عالم وحی تشریعی قطع نمی شد. برای اینکه انبیای قبلی وقتی که رحلت کردن باز لقد وصلنا لهم القول بود، انبیای بعدی بودن تا به شما رسید. اما با رحلت شما وحی تشریعی که حکمی از طرف خدا با شریعت بیاید این دیگه نیست. خواه این شخص قبلا بوده و بعدا هم نبوتی و ادامه داشته باشد یا نه بعدن پیغمبر بشود، در هر دو حال این به خاتمی سازگار نیست. لذا اگر چون که خیر سلام الله علیه زنده است که از بعض روایات برمی آید، این برابر همون علم تأویل و ولایت کار میکند، نه بر اساس شریعت که وحی تشریعی نازل بشود. بر اساس وحی شریعت و تابع شریعت قرآن و اطرت باشد. این ماری. اما مسئله تفویض این مستحیل است، چون تفویض محاله، مثل جبر. کاری را خدای سبحان به کسی تفویض نکرده، به خضر یا غیر خضر سلام الله علیه کار را تفویض کرده باشد، این چنین نیست. اینا مأمور الهی هستند، چون که خود خضر هم در اون جنبندی نهایی گفت که ما فعلتو عن امری. بنابراین دریان تفویض مطلقا ممنوعه. مسئله بعدی آن است که این نسخه خطی که همون که در خلال بحث اشاره شد، ولو اینکه کنز نباشه، خب مطالب علمی است. این مطالب علمی دعوت توحید است، دعوت به رسالت است. این فخری است برای منطقه که از این امور استفاده کنند. خب حالا اینها گوشه از بحث‌های مربوط به مسائل قبلی است. درباره عصمت مطلقه انبیا که اگر یه وقتی کاری کردن کار عادی باعث سلب طمأنینه میشه یا نه، اینو مباحث قبلا گذشت. و همچنین اون چیزی که مربوط به وجود بارگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود در جریان اون عصای ممشوق که حضرت سواره بودن به دوش کسی، اونم قصه‌اش قبلا گذشت. مرحوم سید مرتضی رضوان الله در کتاب شریف تنزیه الانبیا رو این چاپ هایی که الان دست ماست، صفحه 143 تا صفحه 50، این 6-7 صفحه مربوط به جریان هسته موسی است، تنزیه هسته موسی در این قسمت هم بوده، برخورد هسته موسی با خضر. این بعد از اینکه ثابت شده باشد که وجود مبارک موسی بعد از نبوت این سفر را داشت و این سالها پیش آمد، اما رو احتمال اول مرحوم شیخ مفید که این سفرهای سگانه موسی کریم با خضر سلام الله علیه ما مال قبل از نبوت حضرت موسی بود، بسیار از این سوالها دیگه رخت بر می‌بنده. فرض مرحوم سید مرتضی این است که رو احتمال دوم فرمایش شیخ مفید استادشون است که موسی کریم در زمان نبوت با خضر سلام الله علیه ما برخورد کرد. این اشکالات هفتگانه را در روز چهارشنبه خوندیم. جلی جلسه که نبود، در سفر بود، ولی این قبلا گذشت که سیدان استاد مرحوم علامه فرمودن به اینکه این در حقیقت سه تا سوال است و یک جواب، سه تا قضیه جداگانه نیست. سر اینکه البته این فرمایش تو سخنان تفسیر ابی سعود هم بود، از اینکه چرا قرآن کریم در همون قضیه اول شرط و جزا را جدا کرد ولی در قضیه دوم و سوم همه کارهای خضر را در طرف شرط قرار داد و سؤال موسی را در طرف جزا قرار داد، این نکته از تفسیر ابی سعود و از تفسیر المیزان قبلا گذشت. در این برخورد، در این راه، یه مقدار سفر کشتی دریایی بود، یه مقدار سفر خشکی، به تدریج این قضیه واقع شد. خب این اشکالات هفتگانه را که در صفحه 144 بود خوندیم، بعضی از جواب ها که در صفحه 145 اینا بود بازگو شد. در اونجا وجود مبارک موسی و خضر در باره استطاعت سوال کردن که خب خضر فرمود تو نمیتوانی. خب سخن از نفی استطاعت است یا سخن از نفی صبر؟ اگر نفی استطاعت باشد که جا برای نقد نیست، خب اگه کسی نتونه یک کار را انجام بده جا برای نقد و اعتراض نیست. چرا خضر اعتراض کرد که تو نمیتونی؟ ولی محور اساسی صبر است نه استطاعت، به دلیل اینکه وجود مبارک موسی کریم در پاسخ گفت که ستجدونی انشاء الله صابرن، نه انشاء الله مستطیعا. پس محور گفتگو صبر است. اگر کسی قدرت استطاعت نداشته باشد که مکلف نیست، اما اگر استطاعت داشته باشد مکلف به صبر است. ولا اعصی لک امرایم که وجود مبارک موسی فرمود، این مشروط به مشیت است. این تعبیر ستجدونی انشاء الله صابرن ولا اعصی لک امرا، سؤال کننده این است که چرا لا اعصی لک امرا گفت در حالی که عصا امرهو؟ پاسخش این است که این انشاء الله حلقه ارتباطی گذشته و آینده است. گذشته این است که ستجدونی صابرا، آینده آن است که ولا اعصی لک امرا. این انشاءالله که قبل واقع شد هم برای ستجد صابرا هست، هم برای ولا اعصی لک امرا. یعنی اگر خدا بخواهد من صبر میکنم و فرمان شما را تخلف نمی کنم. حالا اگر مشیت الهی به چیز دیگر تعلق گرفت که من صبر نکنم یک، و حرف شما را نپذیرم دو، من خلاف نکردم، شما تعلق کردم و مشیت الهی. اما این که گفت لقد جئت شیئا امرا، امر به چند معناست، هم کار مهم است، داهیه است، سوال برانگیز است، امر عجیب است. اینا نگر امر به معنای منکر و حرام و قبیح نیست، چون این کلمه امر بر چند معنا در چند معنا به کار می رود و در موارد متعدد کاربرد دارد. ما به قرینه اینکه طرفین معصومن، این کلمه امر را باید هند بکنیم بر اون معنایی که با اسمت این بزرگواران منافاتی نداشته باشه. اما درباره این لقد جئت شیئا نکرا، درباره شیئا نکرا یه وقت در مسئله کذب خبری و مخبری این فرق گذاشته شده. یه وقت است میگیم این خبر کذب است، نه اینکه گوینده کاذب است. گوینده انسان امینی است ولی این خبر را اشتباهی به عرض ایشون رسوندن، این میشه کذب خبری در حالی که مخبر امین است و عادل است. یه وقت است نه، مخبر خائن است، گزارشگر دروغگو است و اتفاقا این گزارش درست در آمده، خبر درستی بود. اینجا کذب مخبری هست ولی کذب خبری نیست. گاهی نه، هم خبر دروغ است، هم مخبر دروغگو. این جمع بین کذبین است. در جریان نکر همینطوره. یه وقت است که کسی فاسق است و در شدت معصیت است، که هم فعل منکر است و هم فاعل گرفت فاسق. یه وقت است نه، فاعل حکیم است و معصوم است، به حق کار میکند، ولی فعل ناشناخته است. و حسب شریعت نکر است و حسب یعنی منکر و حسب تعبیر عرف است یعنی معروف. بنابراین این سؤال وجود مبارک موسی کریم گفت لقد جئت شیئا نکرا، یعنی کاری کردی که در شریعت منکر است. درستم هست، کسی که صاحب شریعت است که قصاص قبل از جنایت نمی کند، ولی همین کار در حوزه تعبیر عرف است یعنی معروف است. در اونجا میشه امر معروف، در اینجا میشه نهی از منکر. بنابراین جمع ممکن است. مثل بعدی آن است که مرحوم سید مرسلان میفرمون به اینکه شما این سآلها رو یه بار مرور کنید. این نگفت تو کار امر کردی، نگفت تو نوکر کردی، همش باس استفهام است. اخرق تها لتغرق اهلها لقد جئت شیئا امرا، اقتلت نفسا زکیتا بغیر نفس لقد جئت شیئا نوکرا. این نوکر و اون امر متفرع بر اون مطلب مسئول عن هست. اینم که با سؤال استفهامی همراه بود، آیا این کار را کردی؟ در حقیقت این است که آیا این امر است؟ آیا این نکر است یا نه؟ وگرنه این خرق را که دیده، اون قصد را که دیده، اون چی که سؤال آفرین است این است که سر این خرق و اون قتل چیست؟ اگر یه وقتی حمزه استفهام نبود، معناش اینه که وجود مبارک موسی سلام الله علیه به زیر سقاط امر و نکر را به خیل اسناد داد. در یعنی فعل امر و نکر این چنین که نبود، که در هر دو بخش مصدر به همزه استفهام است. اخرق تحال تغرق اهلها لقد جئت شیئا امرا، اقتلت نفسا زکیتا و غیر نفسا لقد جئت شیئا نکرا. این نکر و اون امر، این امر و اون نکر در فضای استفهام است. بنابراین این یک امر قطعی را، امر قبیح را به عنوان قطعی اسناد نداده است. از این مؤدبانه تر ادب در سؤال شریعت این است که شریعت خودش حفظ بکنه. خب این نهایت غیر بودن حفظ بکنه. کسی که مسئول یک دین است باید دینش حفظ بکنه با تمام جهت. لذا او رو تو بحث‌های قبلی که چطور بود تو مبارک موسی کریم صبر نکرد، این گفته شد این بی صبری فضیلت است. یه وقت است آدم صبر میکنه ببینه که قصه چی پیش میاد، اما یه وقتی خلاف شرع واقع شده این با چی صبر بکنه؟ اینجا بی صبری فضیلت است، اینجا زود اقدام کردن فضیلت است، اینجا جای سکوت نیست. لبود وجود مبارک موسی کریم هم ساکت نبود، نهایت ادب هم کرد. اول هم گفت علم تعلمنه، بعد هم عذرخواهی کرد، قد بلغت من لدنی عذرا و ماننده. با اینکه هنوز برش روشن نشد تأویل این کار چیست، اما فرمود لقد بلغت من لدنی عذرا. این کار هم کرده دیگه. خب نه دیگه، زارش برگیدانقاییه دیگه. فاعل معصوم است، کار بد نکرد، اما فعل بحث روزه ها خلاف شره دیگه. آدم یه کشتی که در معرض خطر هست، کشتی غرق میشه، اهلش هم غرق میشه، تو دریا آدم یه همچه کار نمی کنه که. کار بحث روزه نه بالاخره یه جواب این گفت که عقل این که نفس زکیه است یک چون احراز کرد وقتی بچی تو میدان داشت بازی میکرد فلان سابقه قتلم که نداره برای موسی کریم هم سابقه این دوتا آن مشخص بود اگر گمنام بود که نمیدانست به اینکه کسی رو کشته یا نکشته خب نمیگد به اینکه به غیر قتل نفسه اگر گمنام باشد نمیدونه آلوده است یا غیر آلوده که نمیگد قتل نفسن زکیتن فرض سؤال این است که این دو مطلب برای وجود مبارک موسی کریم ثابت شده بود که این نفس نه عقیده باطلی نه شرک باطلی نه آلود دامن بودنی داشت که باعث قتل بشه لذا فرمود نفسن زکیتن یک نه کسی را کشته دو فرمود به غیر نفسن بالاخره آدم که اعدام میشه یا برای آلوده بودن دامن او یا برای قتل نفس دیگه موسی کریم برای حضرت موسی کریم سلام الله علیه ثابت شده بود که این هیچ کدام از این دوتا کار را نکرد جواب های دیگری که مرحوم سید مرسلان میدن درباره نسیان که لا تاخذنی و نسیتو وجوه گفته شد که در بعضی از تعبیرات قبلی آمده گاهی تعبیر میکنن به این که این کار شبیه نسیان است نه اینکه من نسیان کردم نظیر اونچه که درباره برادران یوسف سلام الله علیه گفتن یا ایتها الایر انکم لسارقون یعنی کار شما شبیه کار سارقانه اونجا هم این توجیه آمده که کار در صورت مجدای استفهام است و امثال ذلک در جریان خشینا یرهقا ما طغیان و کفرا فهود ظاهر یشد و اندل خشیه من العالم لا من خشیت از طرف شخص است. بعد خشیت را به چند وجه معنا کردن. خشیت یعنی کراهت. یه وقت است بگیم انسان فقط باید به خدا امیدوار باشه. در امید رجا باید موحد باشه. فقط به خدا امیدوار. لا یرجو الا ربه. این درست. در خوف و خشیت لا یخافن الا ذنبه فقط از خدا باید بترسه درست برای اینکه منشأ همه آثار خداست اما اگر بگیم که حالا یه انسان پاکی مؤمنی یک ولی از اولیای الهی بگه من اگر جلو این کار نگیرم میترسم بره مسجد منفجر کنه میگن شما فقط باید از خدا بترسی این با او دو تا مسئله است، دو تا مبحثه. این خشیت در اونجا به این معنی که فقط به دست خداست. لذا انسان فقط از خدا اطاعت میکنند دیگر. از غیر خدا که اطاعت نمیکنند، چون از غیر خدا کاری ساخته نیست. اما این در تعبیرات ادبی، معاورات، ادبیات عرفی اینه که من میترسم بره مسجد آلوده کنه، من میترسم بیام مزاحم مردم بشه، من میترسم این امر رایجی است. وجود مبارک هارون به موسی کریم سلام الله علیه امام تبود به اینکه گرچه این گوساله پرستی را انداخته ولی من اگه جلوش میگرفتم خشی تو که میترسم که تو بگی که چه فرقت بین بنی اسرائیل میترسم اعتراض بکنی این گونه از خشیت ها با انحصار خشیت تعقیبی و تعذیبی درباره ذات اقدس الله منافات نداره یکی از وجوهی که پنج چند وقت مرحوم سید مرتضی ذکر کرده که خشیت دانه کراهت است در سوره مبارک اسراء که قبلا گذشت این بود که خدای صفان فرمود به این که کل ذالک کان سیئه این در ربک مکروه ها یعنی همه این سیئات پیش خدا مکروه است خدا کراهت دارد نسبت به بعضی از امور رضایت دارد که رضی الله عنهم و رضوان نسبت به بعضی از امور کراهت دارد این خشیت هم به معنای کراهت است. درباره مساکین که آیا کشتی داشتن با مسکین بودن سازگار است یا نه این دیگه میگه تعبیر گرچه مربوط به تنزیه حضرت موسی نیست حالا تعبیر شده که اما خز گفته که اما سفینه تو فکانت لمساکین حالا بحث ادبی رو در خلال تنزیه انویازه کردن این خیلی تناسبی نداره حالا بالاخره الان داره بحث میکنن که آیا فقیر مشکلش بیشتر است یا مسکین این نزاع معروف هست حالا در اینجا کسانی که کشتی دارن تعبیر شده به مساکین، این چه نقدی است بر موسی، چه نقدی است بر خضر سلام الله علیه ما. به هر تقدیر ایشون برای پاسخ این سوال که حالا اگر کسی یک چند نفرن، چند تا برادرن، اعضای خانواده یه لنج کرایی دارن، کفرنشین هم هستن، اگر یه لنج کرایی دارن یا وسیله مسافرکشی دارن یا وسیله بارکشی، این که با مسکنت اینها منافات نداره، این که با فقر اینها منافات نداره، این رو حالا دارن توجیه میکنن، به توجیه کردن. بعد کلمه ورا را که حالا میبینید این بحث تفسیری است که با تنزیه آمیخته شده. آیا ورا معنی امام است یا معنی خلف؟ میگه در اینجا ورا معنی امام است، یعنی جلو، و اگرم به معنای خلف باشد باز قابل تطبیق است. اینا با تنزیه، بحث تنزیهی سازگار نیست، با بحث تفسیری سازگار است. والحمدلله رب العالمین.